اصلا عید نوروز بدون بودجه بریزخونه راتون نمیدنم.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های هنگفت در اینجا خرج بشه. اینش رو کار نداشته.
10 میلیارد ذخیره ارزی داریم.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه. سلام به دوستان و شنونده‌های خوب هزار داستان بودجه. خب این اپیزود رو که میشنوید روز جمعه 4 آبان ماه ضبط شده، تقریبا 5-6 روز قبل از اینکه توی کانال هزار داستان بودجه منتشر بشه. خب ما این قسمت رو زمانی ضبط کردیم که دولت لایحه بودجه رو 2-3 روز قبلش به مجلس داده بود و طبیعیه که خب چیزهایی که گفتیم بر اساس اطلاعاتی بوده که تا اون موقع منتشر شده. توی این قسمت چند بار اشاره میکنیم به نکات نامشخص و ابهامایی که توی متن لایحه هست. مثلا من یه جایی میگم که حجم صادرات نفت نامشخصه، اما خب بعد از ضبط پادکست یه گزارش های دیگه هم منتشر شد. به طور مشخص مرکز پژوهش های مجلس گزارش رو منتشر کرد که توی اون اطلاعاتی اومد که توی متن اولیه لایحه نبود. یه سری از این ابهام ها خب برطرف شد، مثلا از جمله همین بحث میزان صادرات نفت توی این گزارش هست، یا اینکه مثلا اونجایی که ما صحبت کردیم که مشخص نیست که پول صادرات نفت همش توی سقف بودجه هست یا نه، مخصوصا اون پولی که به نیروهای نظامی میدن که الان تقریبا مشخصه این خارج از سقف بودجه است. خلاصه میخواستم بگم این توضیح رو اول این قسمت اضافه بکنم که یه سری از ابهامایی که توی این قسمت ما گفتیم برطرف شدن. البته خیلی هاشون بیشترشون سر جاشون هستن. همین الان روز دوشنبه 7 آبانه. خلاصه اگه میخواستیم همین الان این قسمت رو ضبط کنیم احتمالاً چند تا جمله‌ای که من میگفتم عوض میشد. خلاصه خواستم این توضیح رو اول این قسمت اضافه بکنم که در جریان باشید.
سلام، من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به 11th قسمت پادکست هزار داستان بودجه.
سلام، منم رضا هستم، خیلی خوشحالم که با قسمت جدید این پادکست با شما هستیم.
اجازه بدید قبل از هر چیز این توضیح همیشگی رو بدم که هزار داستان بودجه کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فرداست. اینجا تو این پادکست هر هفته مثل قسمت‌های قبل میریم سراغ یکی از موضوعاتی که رضا برامون از دل بودجه کشور کشیده بیرون، دربارش حرف میزنیم، قصه‌اش رو تعریف میکنیم و سعی میکنیم درباره نکات جالب پشت پرده‌اش صحبت کنیم. اگه دوست داری درباره ایده این پادکست، سایت ایران بودجه، اهمیت بودجه و این چیزا بشنوی، توصیه میکنیم که اپیزود اول رو اگر گوش نکردید حتما بشنوید، اونجا مفصل درباره این موضوعات صحبت کردیم. خب آقا رضا، برخلاف اون چیزی که گفتم این بار چیز خاصی رو یا یه ردیف بودجه رو از دل بودجه نکشیدیم بیرون که صحبت کنیم. این دفعه موضوعمون یه ذره خبری تره، درباره شما میخوای برامون درباره بودجه 1404 که هفته پیش دولت پزشکیان به مجلس داد صحبت کنیم.
همینطور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران، نمایندگان محترم مردم، امروز لایحه بودجه سال 1404 را که دسترنج 2 ماه کار مستمر همکاران بنده در دولت بوده است، جهت بررسی تقدیم شما بزرگواران می‌کنم. این بودجه
خب به نظرم باید صدای پزشکیان رو هم اضافه کنیم به تیتراژمون. یه ذره باید آپدیتش کنیم.
ادیت و اینا هم میخواد. خیلی هم طولانی و به سبک خودش هم صحبت کرد تو همین تحویل لایحه بودجه. ولی خب حالا ببینیم چی میشه. شاید به تیتراژ بتونیم اضافه کنیم.
خب حالا درباره لایحه بودجه که هفته گذشته به مجلس ارائه شد چی میدونیم؟ چه چیز جالبی دربارش شما پیدا کردی؟
اگه اجازه بدی قبل از اون یه توضیح دیگه ای بدم، در واقع یه عذرخواهی بکنم. دفعه قبلی من یه اشتباه عددی داشتم و گفته بودم که کل بودجه عمومی 28000 همت یا 28000 میلیارد تومان بوده، که خب خودم توی تله ریال و تومن افتادم توی پادکستی که موضوعش همین اشتباه عدد و اینها بود. ولی خب درستش 2800 میلیارد تومن بود، نه 28000 تا. در واقع همون جایی که داشتیم درباره به هم ریختگی و بزرگی عددها، از یه طرف اون ریال و تومن و اینها که ما رو به اشتباه همشه میندازن، از یه طرف دیگه داشتیم صحبت میکردیم آفتاب اومد، دلیل آفتاب، خودم ریال و تومن رو اشتباه کردم که خب قاعدتا باید بابتش عذرخواهی کنم.
حالا توی قسمت دیگه بود یه چیزی الان یعنی عد باید تو همون قسمت این اشتباه رو میکردیم.
به هر حال خیلی خوشحالم که یکی از دوستان آقای امیررضا همون اول کامنت گذاشت به محض انتشار قسمت پیش و سریع متوجه شد و تذکر داد. برای من جالبم بود این فرایندی که چجوری متوجه شد، یعنی در واقع از روی مقیاس فهمید که نقدینگی ما کمتر از 10,000 همته. چجوری شما گفتی 28,000 همت میشه بودجه، این سه برابر کل نقدینگی، که به نظر من این خیلی نکته آموزنده و نکته مهمیه، خیلی کاربردیه، که خب من رفتم از روی اصل منبع یعنی از روی عدد بودجه رو خوندم، اشتباه هم کردم. اما اگه یه چیزی، یه مقیاسی مثل همین نقدینگی به عنوان یه تکیگاه و لنگر توی ذهن من بود، مثل ذهن امیررضا که اینطوری بود، من سریع متوجه می‌شدم و دوچار اون اشتباه نمی‌شدم، سریع می‌فهمیدم که چیزی که گفتم مقیاسش درست نیست.
خب ممنون از امیررضا و اینم از توضیح و عذرخواهی اول. درباره بودجه جدیدم که اومده برامون خیلی کوتاه بگو که چه نکات جدیدی داره.
خب من سعی میکنم خیلی سرراست و روشن بگم. چیزی که منتشر شده اولین و مهمترین نکتهش اینه که بخش اول لایحه پیشنهادی دولته، در واقع متن تبصره ها و در واقع یه سری عددهای کلیه که خیلی هم پیچیده هم هست، حالا جلوتر بهشون میپردازیم، اما جدول ها عددهای جزئی که خیلی سرراست هست، معمولا قصه ها از دل اونا میاد بیرون، هنوز منتشر نشده، هنوز واقعا نمیدونیم چه خبره و طول میکشه که منتشر بشه. ما هنوز یعنی چیز خاص و جدیدی برای این که بتونیم پیدا بکنیم که بیایم قصه براش سرراست کنیم، هنوز چیزی از این جنس ما پیدا نکردیم.
قبلا یادم یه وقتی دولت لایحه رو میداد همون موقع فایل ها و جدول ها هم منتشر میشد. ظاهرا این روند تغییر کرده دیگه.
بله بله، این روند از پارسال عوض شده. خب برای ما که باید از دل بودجه قصه در بیاریم خیلی چیز خوبی نیست. در واقع وقتی شما مقایسه کنید تمام سال قبل وقتی لایحه میومد بیرون تا یه هفته رسانه‌های داخل و خارج و شبکه‌های اجتماعی پر از مطالبی بود که خب آدم‌ها می‌رفتن از دل بودجه می‌کشیدن بیرون، این ردیف چقدره اون ردیف چقدره، ولی خب الان چیزی که ما به عنوان لایحه بودجه داریم می‌بینیم یه فایل بسیار سخت‌خوان 60-70 صفحه‌ای که توش یه عالمه اصطلاحات گنگ و مبهم بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای و اینها هست، یه سری عددهای بزرگ و کلی داره که واقعا باید برای اینکه بفهمیمشون از خیلی‌هاشون باید رمزگشایی بکنیم تا بفهمیم واقعا چی هست چی نیست.
و ظاهرا امسال فایل ورد هم به جای پی دی اف منتشر کردن، همیشه پی دی اف.
بله خیلی هم ورده، فایل ورد شلخته ایه، یه عالمه عدد رقمای به هم ریخته داره، چند تا فاصله داره، نمیدونم یه سری کدا نوشته شده، اما همین که ورد هست و قابل سرچه این به نظر من یه قدم رو به جلوه، چون جستجو کردن تو پی دی اف و بالا پایین کردنش معمولا سخت‌تره. اما خب اگه بخوام بگیم تغییر مهم این بودجه چیه، این شکل و فرمت فایلش نیست، همونجوری که عرض کردم این روند بودجه است که از پارسال عوض شده و انصافا اگه بخوام بگیم خیلی تغییر خوب و مفیدی هم انجام شده که باید کردیتش هم بدیم به دولت قبلی و سازمان برنامه و وزارت اقتصاد دولت رئیس. الان روند اینجوری شده که دولت میاد در مرحله اول یه متن کلی، یه چارچوب کلی رو به مجلس میده، تصویب میکنه، مثل همین بخش اولی که الان اومده، یعنی عددهای کلی و تبصره ها رو میبره مجلس و میبنده چارچوب بودجه رو که آقا کلن منابع اینقده، کلن قراره بودجه توی این سقف، توی این مبلغ بسته بشه. بعدش بر مبنای این عدد کلی که با نماینده توافق کرده، حالا جدول ها رو آماده میکنن و بعد دوباره میفرستن مجلس که اونها هم تصویب بشه، بشه بخش دوم که قاعدتا باید چندین هفته بعد از اینکه بخش اول تصویب شد بره مجلس. قدیما اینجوری بود که همون اول نماینده ها میافتادن به جون ردیف ها، یعنی تا جایی که زورشون میرسید میرفتن ردیف ها رو برمی‌داشتن، رقم ها رو زیاد میکردن و خیلی کسی اعتنایی به این نمیکرد که آقا آیا منابعی هست یا نیست. حالا قبل از این که یعنی مثلا بدونن که مثلا یه منبعی براش پیش بینی کنن، مثلا میگفتن این ردیفی که حالا به هر دلیلی یه نماینده دنبالش بود تلاشش رو میکرد که ببره جلو. حالا این روند عوض شده، یعنی قبل از این که بخوان برن ردیف ها رو بررسی کنن، باید بیان حدود و ثغور بودجه رو تصویب کنن که کل بودجه چقدر باشه و تو مراحل بعدی بعدن تو این چارچوبی که تصویب شده عددا رو کم و زیاد بکنن. چرا حالا این میگم که یه مقداری سخت میکنه تغییرات رو یا حداقل نظاممند میکنه؟ به خاطر اینکه وقتی شما وقتی حدود و ثغور رو قبلا بسته باشی، اگه فردا بخوای بری یه ردیف رو زیاد بکنی، باید بری یه چیز دیگه ای رو کم بکنی که خب این یه ذره سخت‌تر میکنه فرآیند رو، یه جورایی دست سوبال نماینده ها رو برای تغییرات زیاد و بی حساب کتاب میبنده و یه جورایی اون هرج و مرج بودجه و بی انضباطی مالی رو امید میره که کمتر بکنه و واقعا هم این اتفاق میفته.
ولی خب اینکه نماینده ها دنبال اعتبارات باشن خودش به خودی خود چیز بدی نیست دیگه، یعنی اون چیزایی که کم پیش بینی شده رو زیاد کنن دیگه، که این لزوما خودش چیز بدی نمیتونه باشه.
همینطوره، ولی مشروط به اینکه اولا این کارهایی که میخوام بکنن، این تغییراتی که میخوام بدن زیاد بکنن، اولا در راستای خیر جمعی یا منافع یه گروهی از مردم تو اون حوزه رأی‌گیری باشه، که همیشه اینطور نیست. یعنی به هر حال انگیزه های دیگه خیلی وقتا نماینده ها دارن برای زیاد و کم کردن عدد ها، زیاد کردن ردیف و جا. و دوم که حساب کتاب داشته باشه. ولی خب ما میدونیم به تجربه که دستکاری ارقام بودجه خیلی وقتا بی حساب انجام میشه. بذار مثال عینی بزنیم از بودجه سال 1400 که یه نمونه خیلی کلاسیک و آموزشی بشاد بشه بگو، از مداخله مخرب مجلس توی بودجه، که ببینیم که نماینده چه بلای سر بودجه آوردن. توی لایحه‌ای که دولت تحویل مجلس داده بود، کل بودجه عمومی اون سال 930 هزار میلیارد تومان بود. فکر میکنید مجلس رفت و اومد چقدر شد؟ توی قانون مصوب شد 1373 هزار میلیارد، یعنی 1.5 برابر شد توی این فاصله که رفت مجلس و اومد.
میگن الان عددا رو داری درست میگی دیگه، یه بار دیگه چک بکنیم
ان شاء الله درست. نه ولی چک کردم واقعا، اینا رو درست دارم میگم. برای اینکه الان مطمئنم باشین، فایل پی دی اف لایحه و قانون مصوبه 1400 رو توی توضیحات پادکست میذارم که دوستانم اگه خواستن چک بکنن. این 1.5 برابر شدن اونم تو مقیاس بودجه خیلی تغییر بزرگیه. بعد فکر میکنید روی چه حسابی اضافه شده؟ آیا منابع جدیدی پیدا کردن؟ یعنی گفتن ای پول فلان جا هست بریم بیاریم اینو بدیم؟ یعنی با حساب و کتاب اضافه کردن؟ که پاسخ اینه قطعا خیر، چون اصلا از نظر کسری بودجه اون چیزی که اون اتفاقی که سال 1400 افتاد، بازم این یه نمونه کلاسیک و آموزشی. در واقع نماینده ها اومدن یه سری ردیف ها رو همین جوری بدون هیچ حساب و کتابی اضافه کردن، که الان من تو چند تا مثال عینی بهت میذارم که چه چیزایی چقدر عوض بدل شد. یادآوری کنم داریم ما درباره مجلس 11ام که خب مشهور و معروف بود به مجلس انقلابی صحبت میکنیم. توی این مجلس وقتی که بودجه رفت اونجا، مثلا ردیف بودجه سازمان بسیج توی لایحه‌ای که دولت داده بود براش 2100 میلیارد تومان بودجه پیش بینی کرده بودن، این رفت تو مجلس تو قانون مصوب شد 4400 میلیارد تومان، دو برابر، بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد، بالای 100%. یا مثلا شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور توی لایحه 651 میلیارد تومان سال 1400 اون موقع براش بودجه دولت پیش بینی کرده بود، که عدد بزرگی هم بود. اینو نماینده مجلس چیکارش کردن؟ کردنش 1600 میلیارد تومان، سه برابر شد، 200%. یا مثلا بودجه صدا و سیما، اون موقع دولت پیش بینی کرده بود که سال 1400 2800 میلیارد تومان بدن بودجه به صدا و سیما، رفت مجلس چقدر شد؟ شد 6400 میلیارد تومان، یعنی 2.3 برابر اینم رشد کرد، 2.5 برابر شد. و این سیر تغییرات رو می‌بینی، یه الگوی مشترکی اگه بخوای پیدا کنی می‌بینی این همه تغییرات همشون بر مبنای اون زائقه سیاسی و عقیدتی اون مجلس انقلابی، همش به سمت نهادهای مذهبی تبلیغاتی قش کرده. وگرنه بقیه ردیف‌ها نه که زیاد نشدن، ولی اصلا نسبت زیاد شدنشون خیلی طبیعی و معمولیه. بذار چند تا مثال از اون ورم بزنم. مثلا تو همون بودجه 1400 یه ردیف هست به اسم کمک به تامین سرانه دانش آموزی، زیر مجموعه بودجه وزارت آموزش پرورش. توی لایحه بودجه براش پیش بینی کرده بودن 1128 میلیارد تومان برای این ردیف در نظر گرفته بشه، این تو مجلس زیاد شد 40 میلیارد تومان، یعنی حالا درصدش الان حساب بکنیم، یعنی شد 1128 شد 1168. یا مثلا بودجه سازمان محیط زیست تو لایحه دولت بود 1735، تو قانون شد 1788، یعنی یه چند میلیارد تومان زیاد. یا دانشگاه شریف تو لایحه دادن 545، مجلس لطف کردش 570. میبینی اینا هم زیاد شدن. اما وقتی اینا رو مقایسه میکنی با بودجه سپاه، با افزایش بودجه بسیج، با حوزه علمیه، این کاری که نماینده ها تامین برای در واقع زیاد کردن بودجه اون رو انجام دادن، میبینی که نه، اینا به یه نسبت عادلانه اتفاق نیفتاده. اتفاقا یه چیزایی تو مجلس کم هم شده. مثلا یه مثال بزنم، یارانه دارو و شیر خوش که اتفاقا پولش هم از هدفمندی یارانه ها تامین میشد، توی لایحه بودجه 1400 بود 1685 میلیارد تومان، رفت مجلس 200 میلیاردش کم شد، شد 1473 میلیارد تومان. خب بعد ما همون سال ببینیم که از منابع هدفمندی یارانه ها به چه نهادهای مذهبی و تبلیغاتی و سیاسی و نظامی و اینها اومدن پول بنزین رو که بعد از آبان 98 گرون کرده بودن رفته بود تو حساب هدفمندی یارانه‌ها، اومدن چه جوری بین این نهادها توزیع کردن که قبلا توی اپیزود 4 همین پادکست که عنوانش بود بودجه پنهان مفصل دربارش حرف زدیم که چه جوری دولت و مجلس در اون سال به اسم حذف یارانه‌ها و آزاد کردن منابعش برای توزیع عادلانه این منابع هدفمندی رو توی همین سال 1400 به سمت و سوی چه نهادهای مذهبی و عمدتا نظامی و اینها هدایت کرد.
اینا که گفتی همه مال بودجه سال 1400 ان دیگه.
بله بله قدیمی ان، عددا اصلا کلا مقیاس ها تغییر کرده از اون به بعد، ولی خب از این جهت که یه نمونه روشنه و عرض کردم یه نمونه کلاسیک از مداخله مخرب مجلس توی بودجه است، این باید حتما بررسی بشه. خیلی هم روی این موضوع کار نشده تا الان، تحقیق مفصلی من ندیدم که انجام بشه. ببین زمینه رو شما کامل بیا نگاه کن، اواخر دولت روحانیه، دولت از نظر اقتصادی خیلی وضعیت بدی داره، از نظر سیاسی هم که اصلا هیچ، خیلی شرایط شکننده است، اوج کرونا، مجلس 11 با اون وضعیت تشکیل شده، آقای خامنه‌ای خیلی خوشحال که مجلس انقلابی اومده سر کار. توی یه چنین شرایطی دولت تلاش میکنه قاعدتا وقتی شرایطش ناپایدار اوضاع اقتصادی یه بودجه نسبتا انقباضی ببره مجلس، نسبتا تاکید میکنه. اما اتفاقی که میفته اینه که مجلس میاد با اون وضع، با اون وضع در واقع غیر متوازن به نفع نهادهای نظامی مذهبی تبلیغاتی ایدئولوژیک، میاد همون بودجه رو 1.5 برابرش میکنه، تبدیلش میکنه به یه لایحه، در واقع یه لایحه نسبتا انقباضی رو تبدیلش میکنه به یه بودجه انبساطی تورمزا، که خب میبینیم که اثر تورمیش رو هم به سرعت میذاره. تازه این کارو هم، یعنی متورم کردن بودجه رو هم، خیلی عرض کردم به صورت عادلانه و متوازن و بر اساس نیازهای عمومی یک کشوری که بحران اقتصادی داره، فقر داره، اینها انجام نمیده، کاملا مطابق با ذائقه و سلیقه سیاسی خودشون این کارو انجام میده. اما حالا با این تغییراتی که از پارسال باب شده دیگه، حداقل نماینده‌ها وقتی بخوان بیان برن یه چنین تغییراتی بدن، باید بعد از تصویب رقم‌های کلی این کارو انجام بدن. یعنی اگه بخوان یه ردیف رو زیاد بکنن، باید برن توافق بکنن که یه ردیف دیگر رو کم کنن، که خب نه اینکه بگیم این کارو حتما انجام نمیدن، تو بودجه سال گذشته این کارو تقریبا کم و بیش انجام دادن، ولی به هر حال این کارو یه ذره سخت میکنه دیگه. و اینو تاکید می‌کنم، همیشه راههایی وجود داشته که جاهایی که قرار منابع مالی در جمهوری اسلامی به سمت سوی اونا بره، این اتفاق میفته. هم توی تدوین لایحه بودجه این اتفاق میفته، کما اینکه ما امسال میبینیم تو همین لایحه که دولت پزشکیان تدوین کرده، کلا جهتگیری بودجه، همین جهتگیری همین ارقام کلی، حتی در همین حد کلیاتی هم که ما داریم میبینیم، به شکل خیلی کم سابقه ای به سمت سوی نهادهای نظامیه، که حالا اگه فرصت بشه دربارش صحبت بیشتر می‌خوایم کرد.
آره حتما دربارش صحبت می‌کنیم، ولی اگه میشه قبلش این رو بگیم که الان دقیقاً تو این بخش، که بخش اول که میگیم متن تبصره ها و عدد ها کلیان، دولت و نماینده ها روی چی توافق میکنن؟
ببین مثلا روی عدد های خیلی کلی، مثلا کلن منابع بودجه چقدره، درآمدها چقدره، چقدر مالیات، مثلا درآمد مالیات چقدر قراره استقراض کنن، اوراق منتشر کنن، چقدر درآمد نفتی خواهند داشت، از اون طرف خب هزینه ها هم داره، از اون طرف حقوقا چقدر زیاد میشه، فرضاً مثلا چقدر قراره حقوق بازنشسته ها اضافه بشه، چقدر بودجه عمرانی داشته، اینا رو تصدیق میکنن و اینجوریه که چارچوب بودجه بسته میشه.
حالا اینا مشخصن مثلا چقدر درآمد نفتی و اینو داریم؟
هم آره هم نه، یعنی در نگاه اول آدم تصور میکنه که بله درآمد نفتی مشخصه، اما وقتی توی کنه ماجرا میریم میبینیم که خیلی به شکل پیچیده این اتفاق میفته، که نه دقیقا معلوم نیست که چقدر درآمد نفتی داره.
چجوری میشه همچین چیزی؟
ببین گفتم متن لایحه این بودجه 1404 خیلی شلخته است، خیلی سخت خونه، که یه مقدارش خب طبیعت بودجه است، هی باید بیان اشاره بکنن به این قانون به اون قانون، اصطلاحات سخت اینا داره که مال همه بودجه هاست، یعنی فقط محدود به این. اما خود این بودجه هم یه پیچیدگیایی داره که قبلا تو بودجه قبلی کمتر بوده، نه که نبوده. بذار مثال عینی بزنم، توی این متنی که الان منتشر شده به عنوان لایحه، توی آخرین صفحه یه جدول هست که فرضیات مثلا لایحه رو نوشتن. آدم فکر میکنه که خوب چقدر عالیه که همه چی روشنه، چه بودجه خوبی شفافی. مثلا تو این جدول اومده نوشته که روزانه فرض شده که 3,750,000 بشکه نفت تولید بشه، که حالا تو داخل پرانتز خیلی اینم عدد بزرگیه و سوال برانگیز اصلا یه جورایی، چون پزشکیان تو صحبتش تو مجلس هم میگفت بودجه رو واقع گرایانه تنظیم کردیم، اما خب جای این سوال هست که با این اوضاع ناپایداری که وجود داره، نظر سیاسی اقتصادی همینا چجوری اینقدر پیش بینی کردن که این، چون این عدد در حد رکوردهای تولید بالای نفت ایرانه توی سالهایی که اونم تحریم و اینا نبوده، این سوال به هر حال مطرحه که چجوری ممکنه اینقدر نفت دولت تولید بکنه و روی این حساب بکنه. اما حالا بحث ما این نیست، پرانتز رو ببندیم. داشتم میگفتم توی همین جدول این اومده، فرض تولید نفت اومده، حتی قیمت فرضی نفت هم اومده که با چه قیمتی صادر میکنن. مثلا گفتن 57.5 یورو فرض کردن که بفروشن هر بشکه نفت رو. اما اگه شما بپرسید چقدر قرار نفت صادر بشه و چقدر ایران درآمد ارزی میتونه پیش بینی کرده تو بودجه، خب این معلوم نیست. یعنی هیچ جا یه چنین سوال کلیدی که ایران چقدر درآمد نفتی داره به صورت ارزی، درآمد صادرات نفت داره، این کاملا نامشخصه. این ابهام حالا فقط هم بحث ارزی نیست، توی درآمدهای نفتی به ریال هم هست. مثلا توی جدول‌های پایانی بودجه یه سری ارقام کلی اومده که یعنی کل منابع نفتی شامل صادرات و فروش داخلی نفت و گاز و همه اینا رو هم 2107 میلیارد تومنه که قاعدتا این عدد وقتی اومده توی قسمت بودجه عمومی، یعنی شما باید فرض کنید تمام اون چیزایی که باید ازش کم میشده، سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت نفت، چیزی که باید میدادن به شرکت نفت، اینا کم شده. ولی چجوری این عدد حساب شده؟ فکر کردن چند میلیارد دلار قراره بره، به چه قیمتی تبدیل بره؟ اینا هیچ کدوم معلوم نیست، اینا همش پر از ابهام. هرچی هم با فرضیات بالا پایی میکنی با ماشین حساب، میبینین که این عددا با هم دیگه نمیخونه.
شرکت نفت هم سهم داره دیگه.
بله بله، طبق قانون 14.5% فروش نفت به در واقع خود شرکت نفت، حالا یا مثلا شرکت گاز در مورد گاز باشه، برمیگرده که خب این همین هزینه تولید و هزینه که قراره برای سرمایه‌گذاری برای توسعه همین نفت و گاز و اینا بشه، خیلی هزینه طبیعی و معقولی هم هست. از اون طرف فقط همین نیست، یه صندوق توسعه ملی هم طبق قانون امسال باید 48% درآمدهای نفتی رو برداره که حالا با موافقت خامنه‌ای قرار شده فقط 20% برداره، 28%ش رو برگردونه به دولت. اما معلوم نیست این پولی که قرار برگرده به دولت این کجای بودجه اومده، آیا اصلا حساب شده، کجا حسابش کردن. نگه اینا سوالا و ابهامایی هستش که خیلی یعنی روی عددهای کلی مطرح میشه. حالا ما نمیدونیم آیا چیزای دیگه، اطلاعات دیگه به نماینده ها دادن، احتمالاً داده میشه، ولی این سوالا برای ما الان همین الان مطرح هستش. یا یه سوال بزرگتر توی تبصره سوم، توی بمی بخش نفت و گاز که مهمترین بخش بودجه هم یه جورایی هست، اصلا از رو بخونم ببینید عددش هم همخونی نداره، از رو میخونم. میگه منابع حاصل از صادرات نفت خام، معدنیات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به شرح زیر بین ذینفعان تقسیم میشود: مبلغ 509000 میلیارد تومان سهم دولت، 561000 میلیارد تومان سهم نیروهای مسلح برای تقویت بنیه دفاعی و 126000 میلیارد تومان هم به عنوان طرح های خاص که اونم برای نیروهای مسلحه. خب جمع این سه تا میشه 1200000 میلیارد تومان همت، که خب معلوم نیست این کجای بودجه است، آیا داخل اون سقفه، آیا این جزی از اون 2100 میلیارد تومانی که قبل جای دیگه ذکر شده. به 900000 میلیارد تومان اختلاف بین این دوتا، بین این عددی که اینجا بود و اون عددی که اونجا بود، جفتش هم به اسم منابع نفتی هستش. اینا هیچ کدوم معلوم نیست، اینا از کجای این نفت خامه که قراره بدن. این خیلی خیلی در واقع ابهام و نامشخصه که وضعیت این پول نفت قراره چی بشه و از کجا بیاد.
عدد نیروهای مسلح هم خیلی بزرگه.
بله بله، اینم جزو واقعا نکات خاص بودجه امساله. اگه همه این ابهاما رو بذاریم کنار، فقط همین تبصره سه رو مبنا قرار بدیم که میگه کل خودش هم نوشته منابع حاصل صادرات نفت و گاز و معدنیات گازی اینقدر، خیلی جالبه 60%ش داره میره برای نیروهای مسلح و سهم دولت برای بودجه که باید بره هزار تا کارو انجام بده، حقوق بده، نمیدونم حقوق بازنشسته ها رو بده، همه این کارا رو باید انجام بده، حتی بعد دوباره بره به همین نهادهای نظامی بودجه بده، به حوزه علمی بودجه بده، صدا سیما، دانشگاه، زندان، هر چی شما بگی، کل این میشه 40%. 60%ش رو باید برن همینجوری بدن به نیروهای مسلح برای تقویت بنیه دفاعی و اجرای طرح خاص، که نسبت بسیار عجیب و سوال برانگیزی.
این همون نفت خامیه که پارسال و سالهای پیش میدادن به نیروی مسلح و تو قسمت‌های قبلم گفتیم.
احتمالاً همونه، چون شکلش، چون همه کلمات مشابه داره، تقویت بنیه دفاعی، اجرای پروژه‌های خاص، اینا اسمشون شبیه، ولی اگرم باشه خیلی به نسبت پارسال رشد زیادی و حتی به یه تعبیر عجیب داره توی بودجه امسال، یعنی 1403 همین سالی که توش هستیم، کل سهمیه نفت خام همین نیروهای مسلح به اضافه اون اعتبارات طرح‌های ویژه رو هم 253000 میلیارد تومانه، ولی برای بودجه 1404 سال آینده یه 561000 میلیارد تومان، یه 126000 میلیارد برای طرح ویژه که رو هم میشه 687 هزار میلیارد تومان، حالا با عددا گیجتون نکنم، به تعبیری سهم نیروی مسلح برای سال آینده از این منابع نفتی حدود 3 برابر شده که خب خیلی رشد بزرگی. حالا ممکنه یه عده توجیه بکنن ایران در آستانه جنگ و اینهاست، نیاز داره بودجه نظامیش رو تقویت بکنه، ولی به هر حال ما میدونیم که شرایط کلا اقتصادی خیلی شکننده است. جنگ فقط تنها بحران اساسی و حالا به تعبیری مرگ و زندگی نیست که همین الان جمهوری اسلامی باش مواجهه. عمق فقر خیلی زیاده. همین اخیراً مرکز پژوهش‌ها گزارش داده حدود 1/3 جمعیت ایران همچنان زیر خط فقر مطلق قرار دارن، نه حالا فقر نسبی، یعنی که منابع درآمدیشون، پول هزینه‌هاشون کفاف تامین غذای کافی در حد استاندارد رو نمیده، یا به عبارت ساده در معرض گرسنگی و سوء تغذیه دارن، یعنی از هر 3 نفر یکی، که خب این خودش واقعا دست کمی از جنگ، از خطر جنگ نداره.
خیلی ممنون از توضیحاتت تا اینجا. نکته دیگه ای هست درباره بودجه امسال؟
نکته که حتما هست، اما خب عرض کردم واقعا بودجه امسال خیلی پیچیده است، خیلی سخت خونه، و این چیزی که منتشر شده تا الان خیلی کار دشواریه. اگه بخوایم درباره بودجه سال آینده و اینکه کلا چه ویژگی‌هایی داره صحبت بکنیم، باید صبر بکنیم این بخش اول تصویب بشه، بخش دوم بیاد، یه سری جدول داشته باشیم بتونیم عدد رقم‌ها رو چک کنیم، با هم جمع بزنیم، مقایسه کنیم با سال گذشته ببینیم چه خبره. ولی همینی هم که الان ما درباره‌اش صحبت کردیم، واقعا چند روز من درگیر، از همون روز اولی که این بودجه منتشر شد من درگیر خوندن این بودجه بودم تا واقعا بفهمم بالا پایینش بکنم چی به چیه. ولی خب این نکات اصلی بود، نکات مهم و برجسته‌ای که به چشم من رسید، به نظر من رسید تو نگاه اول، رو سعی کردم خیلی خلاصه جمع جور بکنم بیارم برای این اپیزود و خدمت شما عرض بکنم.
خیلی ممنون از توضیحاتت و باز خیلی ممنون که با این، میدونم چقدر سخته سر و کله زدن با این بودجه ها و عدد ها و این ردیف ها و اینکه اینا رو تبدیل بکنی به یه شکل منطقی، حالا یه قصه ای از توش در بیاری و بفهمی بالا پایینش چیه، زحمت زیادی داره. خسته نباشی.
ممنون، قربون شما.
اگه چیز دیگه ای نیست بریم سراغ کامنت ها.
بریم.
خب خیلی ممنونیم از دوستانی که همیشه به ما لطف دارن و کامنت می نویسن، و مخصوصا دوستانی که نقدمون می کنن و ایرادات احتمالی رو گوش زد می کنن. قبل از اینکه بریم سراغ کامنت ها، یه ماجرای جالبی اتفاق افتاده که ما چند هفته است یادمون میره. آقا رضا تعریف کن برامون.
من خیلی سر ذوق اومدم، یکی از دوستان رو دیدم که برای من تعریف کرد که من تعمیرگاه بودم
ایران.
بله بله، داخل ایران. میگفت تعمیرگاه بودم، ماشین سر چال، و اونجا صدای تو رو شنیدم، دیدم داری درباره بودجه و اینا صحبت میکنی. گفتم این چیه؟ گفت آره آقا یه پادکست جدیده بودجه است و اینا، خیلی بامزه است. و واقعا دوست تعمیرکارمون داشت همزمان که داشت کار میکرد این پادکست رو گوش میدم، گفت صدا هم پخش میشد توی اون فضای تعمیرگاه. خلاصه من خیلی ذوق کردم از اینکه به هر حال پادکست ما شنیده شده، و من با وای واسطه نزدیک شنیدم که به هر حال دوستان لطف دارن و موقع کار، موقع به هر حال در شرایط مختلف همین هزار داستان بودجه رو گوش میدن. به هر حال من کلی افتخر شدم و خوشحال شدم، و خلاصه از همینجا به دوست تعمیرکارمون که هزار داستان بودجه داره گوش میده، احیانا اگر داره گوش میده قسمت جدید رو هم، خسته نباشید میگم.
آره واقعا خیلی داستان بامزه ای بود، اینکه خود شنونده به ما چیزی نگفته، یکی دیگه شنیده بود که یه نفر داره گوش میده. خیلی تشکر میکنیم از امیر رضا، اول از همه همون دوستی که اشتباه آقا رضا رو متذکر شد. محفا، حجت، وحید، بابک، پارسا، حمید، آرمان، آرش، مهتا، تارا، دکتر مهد، میم محمودی، و البته تشکر ویژم از پرهام که به لیست قولهای آقا رضا همیشه داره اضافه میکنه و داره آپدیتش میکنه. توی آخرین کامنت نوشته بود که درصد تحقق وعده رسیده به 22%، که خب برای قسمت 11 قابل قبوله دیگه، فکر کنم خوب پیش رفتیم.
البته من چونه باید بزنم، چون خیلی از مباحث رو نصف نیمه لای قسمت ها گفتیم، بعضیش واقعا میشه تحقق ناقص هم یه جورایی حساب کرد و قبول کرد.
آره این تحقق ناقص یکی از نشانهای زمان روحانی سنج بود که وعده ها رو میسنجیدیم، یک بعضیش تحقق ناقص. ولی حالا جدی توی این اپیزود قول قسمت جدید ندادی، ولی یعنی چیزی رو از قبلی ها محقق نکرد این دفعه.
چرا از قبلی ها یکی رو الان فکر کنم میشه محقق شده حساب کرد. ببین توی ردیف ششم من اونجا قول داده بودم که یه قسمت درباره تفاوت شکل و مدل انتشار بودجه 1403 بزنم، حالا این دفعه درباره تفاوت مدل شکل بودجه 1404 صحبت کردیم، یعنی به بهانه این به پارسال هم اشاره کردیم، گفتیم از پارسال این تغییر کرده، به هر حال اینو میشه با تخفیف حساب کرد و اینم تحقق شده.
واقعا داری چونه میزنی پس.
آره واقعا چونه میزنم.
دیگه حالا آقا پرهام اگه قبول بکنه درستش بکنه.
هر چی کرم آقا پرهامه.
وحید خواسته درباره حذف 4-0 از پول هم یه قسمت داشته باشیم.
خیلی موضوع جذابیه، به اون بحث عددها هم حتما ربط داره، اما خب تو چارچوب این پادکست که بحث بودجه داره نمی گنجه. به هر حال اون قسمت عددها رو هم یه جورایی من سنجاق کردم به بودجه، که حالا بحث واحد پول و اینها هم مطرح شد، ولی واقعا با وحید موافقم، خیلی موضوع جذاب و خیلی موضوع مهمیه، کلی هم اطلاعات و اینها هست، من خودم خیلی علاقه دارم به این موضوع. یه وقتی هم یه بحثش خیلی داغ بود، کلی مطلب خوب و اینها هم دربارهش بود، ولی حالا ایشالله یه فرصت دیگه اگه یه فرصت جدای پیش اومد واقعا میشه به این موضوع پرداخت، خیلی اطلاعات جالب و خوندنی و شنیدنی دربارهش هست.
این هفته یه چیزی کم داشت قسمت کامنت هامون، اونم کامنت های آقای سامان میر بود که کامنت هاشون تو 10 قسمت قبل تقریبا جزء ثابتی از هزار داستان بودجه بودن، این هفته ولی چیز جدیدی ننوشتن دیگه، درسته؟
حالا امیدوارم خوب و سالم باشن. نه قسمت قبلی من کامنتی از ایشون ندیدم، ولی الان از این فرصت استفاده میکنم و تاکید میکنم که خیلی کامنت هایشون مهمه، خیلی هم خوبه، چون چالشیه، همیشه بهانه‌ای میشه برای پیش بردن بیشتر بحث، برای اینکه خیلی وقتا از همین صحبت کردن ها و توضیح دادن های اضافه است که ما موضوع رو بیشتر باز میکنیم و دل همین کلی چیز یاد میگیریم و دربارش صحبت میکنیم، مثلا این خیلی نکته مهمیه. خلاصه امیدوارم که گفتگوهای ما با آقای میر و بقیه دوستانی که نقد میکنن و در واقع چالش میکنن مباحثی که اینجا مطرح میشه، امیدوارم که این گفتگوها تو چارچوب این پادکست ادامه داشته باشه.
بسیار خوب و عالی. خب اینم از اپیزود 11 هزار داستان بودجه. ممنون که با ما هستید، خوشحالیم که گوش میدید به این پادکست و خوشحالتر میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید، برامون حتما کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدید، نظرتون رو بگین و حتما نقدمون کنید. به سایتمون هم سر بزنید، به فکنامه رادیو فردا رو که حتما دنبال میکنید، به ایران بودجه هم با آدرس iranbudget.org سر بزنید و روز و روزگارتون خوش و خداحافظ.
مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.